ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رهبر ایران میگوید دشمن به دنبال نفوذ در مراکز تصمیم گیری کشور است. دونالد ترامپ میزان آرای کافی برای نامزدی حزب جمهوری خواه را به دست آورد. و رئیس جمهوری آمریکا نسبت به حضور طالبان در مذاکرات صلح ابراز تردید کرد. سلام شنوندگان گرامی، از شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان بار دیگر نسبت به آنچه نفوذ دشمنان خواند هشدار داد و گفت دشمن از نفوذ به دنبال تأثیرگذاری در مراکز تصمیم گیر و تغییر محاسبات و مواضع مسئولان است. آیت الله خامنه‌ای پس از توافق هسته‌ای از واژه نفوذ استفاده کرده و نسبت به آنچه تلاش به گفته او دشمن برای نفوذ در ایران خوانده هشدار داده است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین آنچه را حمله به مبانی و نهادهای انقلاب از جمله سپاه پاسداران و شورای نگهبان خواند از جمله روش‌های جاری بیگانگان دانست. آقای خامنه‌ای همچنین از اعضای مجلس خبرگان خواست تا هنگام سررسیدن زمان لازم برای ایفای وظایف تعیین شده ایشان در قانون اساسی به گفته او بی تحرک نمانند. وظیفه اصلی مجلس خبرگان بر اساس قانون اساسی ایران تعیین رهبر و نظارت بر عمل کرده اوست. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دونالد ترامپ تنها نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میزان کافی آرای نیابتی یا دلیگیت ها را برای نامزدی این حزب کسب کرد. بنابر شمارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای ترامپ که به 1237 رأی نیابتی برای نامزدی احتیاج داشت، 1238 رأی را با خود همراه کرد. دونالد ترامپ، سرمایه دار 69 ساله آمریکایی که پیشتر هیچگاه سمت دولتی نداشته، در پی رقابت با 16 نامزد ریاست جمهوری در حزب جمهوری خواه توانست بیشترین میزان آرا را به دست آورد. در ماه‌های اخیر او اظهارات مناقشه برانگیز را درباره امور داخلی آمریکا و همچنین سیاست خارجی مطرح کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید فکر نمی‌کند گروه طالبان در آینده نزدیک حاضر به انجام مذاکرات صلح شوند. آقای اوباما روز پنجشنبه در حاشیه نشست سران عضو گروه 7 در ژاپن گفت امیدوارم طالبان به این نتیجه برسد که نمی‌تواند بر کل کشور افغانستان حکومت کند و به همین دلیل به گفتگوهای جدی صلح روی بیاورد. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که تردید دارد مذاکرات صلح با طالبان به زودی آغاز شود. یک روز پیش از اظهارات باراک اوباما، گروه طالبان از انتخاب هبت الله آخونزاده به عنوان رهبر جدید این گروه خبر داد. مولا اختر منصور، رهبر پیشین طالبان، اوایل این هفته در حمله پهپادهای آمریکا کشته شد. مأموریت نجات اتحادیه اروپا در دریای مدیترانه اعلام کرد دست کم 20 نفر در پی غرق شدن یک قایق در سواحل لیبی کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، این قایق که حامل تعداد نامعلومی از مهاجران و پناهجویان بود روز پنجشنبه غرق شده است. بنابر این گزارش، تاکنون 88 تن از سرنشینان این قایق نجات پیدا کردند. بنابر اعلام مقامات اتحادیه اروپا، عملیات نجات این افراد یکی از چندین عملیاتی است که روز پنجشنبه در جریان بوده است. یک سخنگوی نیروی دریایی لیبی گفته است در مجموع 766 تن روز پنجشنبه توسط گارد ساحلی لیبی نجات داده شدند. یک منبع مطلع به رادیو فردا گفته است شیما بابایی از فعالان مدنی در ایران بازداشت شده است. خانم بابایی 22 ساله و دانشجوی ترم 4 معماری در تهران شامگاه چهارشنبه در منزل مسکونی خود بازداشت شد. بنابر گزارش ها، ماموران امنیتی با یورش به خانه شیما بابایی تلفن همراه و تمام لوازم شخصی او را با خود بردند و به اعضای این خانواده این فعال مدنی گفته شده که برای پیگیری وضعیت او می توانند به شعبه 3 بازپرسی مقدسی در اوین مراجعه کنند. شیما بابایی از فعالان مدنی در تهران است که در تعدادی از تجمعات اعتراضی مقابل لاستیک دنا و زندان اوین حاضر بوده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا یا صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست. دعوت میکنم تا ثانیه‌ای دیگر شنونده مجله هفتگی یک خانه یک زمین از همکارم آزاده یسدی باشید.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده عسلی هستم و این هفته هم با شما خواهم بود در برنامه محیط زیست رادیو فردا. این هفته درباره نگهداری غیر مجاز و تکثیر و تاکسیدرمی پرندگان و حیوانات وحشی در برخی از شهرهای ایران میشنوید.
شکار میکنم، شکار رو تاکسیدرمی میکنم و این که نشیدم مثلا من حیوان بزرگتر شکار کردم، با شاخ بلندتر شکار کردم.
یک خانه، یک زمین.
بدن جانور خالی میشه و جای خالی چشم رو یک جفت پلاستیک فشرده شبیه چشم پستاندار یا پرنده میگیره. این مرحله بعد از گندزدایی و سفید کردن جمجمه، شاخ و اسکلت یک جانور شکار شده انجام میشه. در نهایت یک گوزن با شاخهای بلند و گردنی کشیده بر یک تخت چوب چسبیده و روی دیواری نصب میشه که برای این تکه از یک جانور تاکسیدرمی شده در مکانی در نظر گرفته شده. موضوعی که فقط مختص ایران نیست، اما این روزها فراگیرتر شده، به طوری که در چند هفته گذشته چند روباه تاکسیدرمی شده در مغازه‌ای در اسلامشهر کشف شده که در کنار آمار مربوط به ضبط و کشف سر خرس و گوزن قرمز، بدن کامل یک قوچ وحشی، جغد سفید، طاووس و گراز نابالغ و تعدادی توتی از گونه های در معرض خطر در شهرستان پردیس قرار می گیره. مواردی که ایمان معماریان، دامپزشک کلینیک حیات وحش پردیسان در تهران میگه از سوی همین نهاد ضبط شدند.
یه بخشش دیگه فقط مختص ایران هم نیست. یه بخشی از موضوع در کل دنیا برای یه سری از افراد جذابیت حساب میشه یا نشون دهنده قدرت توانایی شونه برای خودشون. حالا اینجوری کسی میکنن که بهشون قدرت توانایی میده و در حقیقت کمک میکنه بهشون که فکر میکنن بهشون کمک میکنه که این قدرت رو بقیه نشون بدن. خب شکار میکنن، روی شکار رو تاکسیدرمی میکنن و اینکه نشون مثلا من حیوان بزرگتری شکار کردم، با شاخ بلندتر شکار کردم یا نمیدونم حیوان با قدرتتری رو شکار کردم. بعضی وقتا بعضی جاها پرورش داده میشن حیوانها، به این منظور رو فروخته میشن و حالا به صورت قانونی اتفاق میفته. ولی تو کشور ما متاسفانه بیشتر وقتها این شکارها به قانونی هستش که اتفاق میفته. خرید و فروش اون اجزا و تاکسیدرمی ها و پوست و اینجور چیزها هم قاچاق حساب میشه و کمک میکنه در حقیقت به کم شدن نسل گونههای با ارزش حیات وحش.
به گفته ایمان معماریان، دامپزشکی که این روند رو از نزدیک پیگیری کرده، روند قانونی درباره دارندگان این تاکسیدرمی ها آغاز شده.
به طور کلی اول که دادگاه تشکیل میشه برای اینکه درخواست میکنن از این دارنده، برای اینکه اگر مجوزی داره، نمیدونم مجوز سایتیتی داره، برای دیگه ای وارد کرده، مجوز شکاری داشته براشون، به شماره داره اینا، اگر که شماره داشته باشن سرتیفیکیت دارن و خب اینا رو بیاد به دادگاه ارائه بده. اگر ارائه نشود مطالبهن شکایت میشه ازشون و جریمه ازشون دریافت میشه.
اما نگهداری لاشه یا جسد بیجان این حیوانات زیبا و گاه وحشی که جاشون در مرغزار و طبیعت و جنگل‌های محدود ایرانه چه پیامدهای قانونی میتونه داشته باشه؟ محمد هادی حیدرزاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، به خبرگزاری مهر گفته بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، مبلغ ضرر و زیان مثلا بابت هر قلاده خرس قهوه‌ای 500 میلیون ریال، گوزن قرمز 350 میلیون ریال و قوچ و میش وحشی 100 میلیون ریاله. مبالغی که روند حساب و کتابشون به گفته ایمان معماریان با ثابت شدن شکار غیرقانونی آغاز میشه.
جدیدن که جریمه ها افزایش هم پیدا کرده و تاکسیدرمی و اجزای بدن حیوانات کاملا مثل یه لاشه کامل جریمه میشه. یعنی شما اگه اسکلت یه حیوان داشته باشی، پوستش رو داشته باشی، تاکسیدرمیش رو داشته باشی یا لاشه کاملش رو داشته باشی، به یه میزان جریمه میشه. یعنی اینکه جریمه ها کاملا مثل اینه که شکار رو از شما همون موقع گرفته باشن.
ماموران حفاظت محیط زیست استان تهران معمولا در مواجهه با چنین شرایطی با حیوانات زنده هم روبرو میشن که در این محل‌ها نگهداری میشن. جانورانی که یا توی صف تاکسیدرمی شدن قرار گرفتند، یا برای فروش غیرقانونی از اونها نگهداری میشه، یا برای تکثیر و تولید مصر. توی یکی از این کشف و ضبط‌ها در روزهای گذشته 30 طاووس و 90 نوع توتی که تعداد زیادی از اونها در معرض انقراض قرار دارند حمل و نقل می‌شدند. بعضی از این پرندگان تخم گذاشته بودند و بعضی هم جوجه‌های نحیف و ضعیفی داشتند که در اثر حمل و نقل از بین می‌رفتند. برای همین این پرنده‌های وحشی بومی و غیر بومی در محل موندند تا تکلیف قضایی اونها روشن بشه. اما ایمان معماریان میگه دست ماموران در این زمینه به شکل جدی بسته است.
ما متاسفانه توی ایران هنوز مشخص نکردیم که چه حیواناتی مجاز هست برای نگهداری، حالا چه توی مجموعه، چه به عنوان حیوان خانگی و چه حیواناتی مجاز نیست. یعنی وقتی که وارد همچین مجموعه میشیم نمیدونیم کدوم یکی از این حیوانات رو باید ضبط بکنیم، کدوم یکی نباید ضبط بشه. توی این جا هم همین مشکل وجود داشت. یعنی خب یک عالمه پرنده ها و حیوانات دیگه ای بودن که محیطبان های ما نمیدونن که قانون بهشون اجازه میده کدوم یکی از اینا رو باید ضبط بکنن و جریمه داره نگهداریش و کدوم رو نه، کدوم حیوان خانگی محسوب میشه و کدوم نمیشه. و این احتیاج داره به اینکه یک کار اساسی روش انجام بشه با توجه به ضوابطش که آیا اینها برای محیط زیست ایران خطرناکن، از طبیعت شکار شدن یا نشدن، بیماری های مشترکشون با انسان چجوریه، برای طبیعت ما با دوباره مشکل میتونن ایجاد بکنن یا نه، مشخص بشه که کدوم یکی از گونه ها اجازه نگهداری داره و کدوم نداره، که هنوز اینقدر شفاف و مشخص نیستش برای محیطبان ها که بدونن چکار باید بکنن.
به فرض که شرایط قانونی این پرندگان و حیواناتی که به شکل غیر مجاز نگهداری میشن روشن بشه، این اولین و آخرین باری نخواهد بود که یک سری از این حیوانات که باید در طبیعت رها باشن در قفسهای کوچک خانگی نگهداری میشن. وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه چه هست؟ اسماعیل کهرم استاد دانشگاه و پژوهشگر در رشته محیط زیست و زیست بوم و مشاور این سازمان در تهران میگه
قوانین خوبی داریم، ما اجرای بدی داریم. ما قانون در زمینه حفظ حیات وحش داریم، منتها توتی و طاووس جزء حیات وحش محسوب نمیشن. حیات وحش وقتی در خطر میفته و سازمان حفاظت محیط زیست مقابله میکنه که مثلا ما یه بحری و یا شاهین و یا ترونتای که انواع پرندگان با شکوه شکاری هستن اینها رو داخل قفس می‌بینیم در چهارراه مولدی، در اون صورت سازمان حفاظت محیط زیست به توسط محیطبان‌ها دخالت میکنه، پرنده رو سعی میکنه که به طریق علمی رها بکنه که به چرخه طبیعت بازگرده، و از طرفی کسی که این عمل رو انجام میده و پرنده ای رو به دام میندازه و ازش سودجویی میکنه بایستی که در مقابل قانون پاسخگو باشه.
اما کمی که از بالا نگاه کنیم، تنها این محل‌های غیرمجاز نیستند که با نگهداری پرندگان و حیوانات یا فروختن پوست و پر اونها یا تاکسیدرمی کردن اونها نگرانی فعالان محیط زیست و حیات وحش رو برانگیختند. مکان‌هایی در تهران و بسیاری از شهرها وجود دارند که به صورت باغ و بوستان از این حیوانات وحشی و پرنده‌ها نگهداری می‌کنند. جاهایی که به گفته اسماعیل کهرم مشاور سازمان حفاظت محیط زیست مکان‌های خطرناکی محسوب می‌شن که همچنان قوی و استوار به کارشون ادامه میدن. در پایتخت ایران باغی هست که در چند سال گذشته رونق فراوانی گرفته. باغی که خودش رو نگهدارنده پرندگان آبزی و گرمسیری و شکاری و اهلی می‌دونه و مردم برای دیدن یا سپردن پرنده‌هاشون به اونجا سر می‌زنند. محلی که به گفته اسماعیل کهرم فقط برای کسب و کار راه افتاده، نه حمایت از پرندگان.
نیتی که پشت تأسیس باغ پرندگان تهران بود که هنوز هم پلاکش روش هست که نوشته بزرگترین باغ پرندگان جهان. خب ما باغهای پرندگان دیگر و کشورهای دیگر دیدیم و این باغ به هیچ عنوان نمیتونه قابل مقایسه باشه با باغهای پرندگانی که در سایر نقاط جهان هست. بنابراین هدف و آرزوی این که یک مرکز تفریحی علمی تحقیقاتی باشه تمام اینها از بین رفته و تبدیل شده این باغ به صورت یک باغ تجاری که یک عده‌ای دارن جیب خودشون رو پر میکنن و بارها رئیس فعلی این باغ دستگیر شده، برده شده و بعد نمیدونم چه مراحل ایشون توانسته به اصطلاح به سر در برو بیر. این با اصلا صلاحیت این رو نداره که تهران زیبا و بزرگ در یک محوطه نماینده پرنده ها و باغ‌های پرنده های ایران باشه. بنده ترجیح میدم اگر پرنده بودم در داخل قفسی در داخل خونه بودم تا اینکه در داخل این باغ باشم.
حساسیت داشتن در مورد بقیه موجودات در محیط زیست ما میتونه وضعیت زندگی ما رو سر و سامان بده. تخریب زیستگاه ها، رها کردن زباله و پساب کارخانه ها در طبیعت و کشتار و شکار حیات وحش ضربه های مهلکی به تنوع زیستی کشور وارد میکنه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید.
telegram.me/radiofarda.